أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه محضر مولامون آقای امام زمان علیه السلام. انشالله این سوره عبسی که با هم میخونیم یه جوری برای ما نوشته بشه که اسم ما بره جزو اون افرادی که قرآن رو از محجوریت در آوردن و امام زمان به ما افتخار بکنن، چون امام کسی هستن که قرآن رو از محجوریت در میارن. ما اگه این برامون نوشته بشه انشالله امید داریم که از جنس امام شده باشیم. و یه دلیلی که وجود داره که من ابتدای سوره عبس این دعا رو کردم، چون به شدت سوره محجوری هست. چرا؟ چون ببینید بعضی سوره ها اصلا فهمیده نشده، یعنی مردم باش مانوس نیستن، اصلا نمیدونن اصلا آیه هاش نازل شده نشده، خبر ندارن، چون بعضی سوره ها رو خیلی مردم میخونن. اما سوره عبس درد بزرگی که هست اینه که اشتباه معنی شده و فوق العاده شخصیت بزرگی مثل پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله رو مورد تهمت قرار داده. و این خیلی عجیبه ها، ببینید تفاسیر این کارو کردن، تفاسیر ادعای اسلام دارن، ادعای مسلمانی دارن، البته بیشترشون سنی هست، ولی جای بسیار تأسفه این مدل ترجمه کردن قرآن. یعنی یه ذره دقت اگه میکردن توی ترجمه آیات، ما امیدواریم که دستهای پشت پرده نباشه، ولی قطعا هست. یعنی عمدن این مدلی ترجمه شده که سوره فهمیده نشه. چرا؟ چون حرف مهمی میخواسته بزنه و این اتفاق افتاده. حالا ما اینجا فرصت نداریم خیلی شأن نزول ها رو ریز به ریز مطرح بکنیم. من حالا مهمش رو میگم خدمتتون که اشتباه کجاست. اما یه مقاله نوشتم علمی پژوهشی، شأن نزول های موضوعه سوره عبس. موضوعه یعنی تحریف شده. اونو قبلا تو کانال گذاشتم، حالا اگه یادم بندازید یادم بره دوباره میذارم براتون، که فقط یه دور بخونید ببینید که چه ظلمی کردن در حق پیامبر خدا که این سوره رو اینجوری ترجمه کردن. سوره سه سیاقی هست: سیاق اول آیه 1 تا 16، سیاق دو آیه 17 تا 32 و سیاق سه آیه 33 تا 42. وارد سیاق اول میشیم ببینیم که برنامه چی هست. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، عبس و تولا. من اول یه دور ترجمه میکنم بعد تدبرش رو بخونیم که بیشتر برامون جا بیفته. میفرماد که رو ترش کرد، رو عبوس کرد، چهره در هم کشید و روی گردانی کرد. چرا؟ چون آمد پیش او کور. اما یعنی چی؟ نابینا. بله، عبوس کردن چهره. خب بعد در ادامه آیات می فرماد که و ما یدریک لعله یزکا، و چه چیز تو رو آگاه کرد یا تو چه می دانی که شاید او تزکیه شود. سؤالی جمله. او یذکر و فتنفعه الذکر، یا این که متذکر بشه پس تذکر سودمندش بشه. اما من استغنا فانت له تصدا، اما کسی که استغنا ورزید، استغنا ورزیدن یعنی اظهار بی‌نیازی کردن، اما کسی که استغنا ورزید و اظهار بی‌نیازی کرد پس تو متصدی او شوی. و ما علیک الله یزکا، در حالی که بر تو نیست که او آیا تزکیه بشه یا نشه، که تزکیه نشه یعنی تو مسئول تزکیه نشدنش نیستی. و اما من جاءک یسعا و هو یخشا فانت عنه تلهی. ببینید تا اینجا جمله سوالیه، یعنی کل این جملات باید با لحن سوالی خونده بشه. و اما کسی که آمد پیش تو در حالی که با سعی داره میاد، یعنی شتابان داره میاد، در حالی که تو دلش خشیت داره، یعنی تو رو میخواد، یعنی دوست داره که کلامتو بشنوه، پس تو از او غافل میشوی. تلها از لهوه، از قفلته، پس تو از او غافل میشوی. خب چیه این داستان این سیاه؟ این داغه. محمد برو اونجا بشین قشنگ گوش کن. خب ببینین، الان من به شما میگم که چجور ترجمه شده، بعد ترجمه تدبری رو میگم، شما تفاوتش رو بفهمید. توی اکثر تفاسیر نوشتن اینطوری. ببینید من حداقل توی این برنامه فکر کنم 150 تا تفسیر اینا رو دیدم، اون مقاله که نوشتم. بیشترشون گفتن که پیامبر رو ترش کرد و روش رو برگردوند از اینکه نابینا اومد پیشش. ببینید خودتون نمیتونید بپذیرید اینو، درسته؟ نه پیامبر تو بیشتر تفاسیر اینو نوشته، یعنی آدم جیگرش کباب میشه وقتی میخونه. چجوری تونستن اینو به پیامبر نسبت بدن؟ خب چرا؟ چون که اون شخص مستغنی رو آدم پولدار ترجمه کردن، در صورتی که آدم مستغنی اظهار بی‌نیازی از قرآن داره میکنه، لزوماً پولدار نیست. ولی گفتن پیامبر داشته با یه آدم اشرافی صحبت میکرده، میخواسته هدایتش بکنه، بعد یه آدم نابینایی میاد میدوه طرف پیامبر خدا که پیامبر بذار من گوش کنم یا منو هدایت بکن. بعد پیامبر اون اشرافی میذاره میره، پیامبر ناراحت میشه، عبوس میکنه چهرهشو به این نابینا که کاش که این نمیومد، من داشتم اینو هدایت میکردم، این که اومد اون رفت.
این
تو تفسیر است. یعنی این دوتا آیه اول و دو شخصیتی ترجمه میکنن، یعنی دوتا شخصیت داره، یه پیامبر یه نابینا. در صورتی که ما اینجا دوتا آیه اول رو باید سه شخصیتی ترجمه کنیم، چون ما تو این سیاق سه تا شخصیت داریم، یکی که پیامبره خب مشخصه، یکی نابیناست، یکی هم مستغنیه. خب چه لزومی داره که ما صحنه اول و دو شخصیتی ترجمه کنیم؟ بابا تو این صحنه یه چیز بید، من اینو پاک کنم. سه نفرن نه دو نفر. پیامبر داره با یه نفر صحبت میکنه که از آیات برمیاد که این نمیخواد قبول کنه قرآنو، ولی پیامبر باهاش دارن صحبت میکنن که قرآنو بهش برسونن. تو همین صحنه یه شخص نابینا میشنوه صدای پیامبر رو، بودو بودو خودشون میرسونه پیامبر که صدای پیامبر رو بشنن، یعنی عاشق پیامبره، عاشق قرآن پیامبره، میخواد هدایت رو دریافت بکنه، میشنوه صدا رو، بودو بودو خودشون میرسونه اونجا. بعد اون شخصی که اظهار بی‌نیازی میکنه نسبت به قرآن، یعنی خودش اصلا نیازمند قرآن نمیبینه، تا میبینه نابینا اومد پیش پیامبر روشو ترش میکنه، برمیگرده و میره از اون صحنه، میگه بابا ما اصلا نمیخوایم قرآن یاد بگیریم، همش این کورا و بیچاره ها دنبال این پیامبر هستن. ببین به خاطر اینکه اون کور میاد اون روشو ترش میکنه، کس شنش میشه اونجا بمونه، میذاره و میره. خب تو این صحنه باید خدا مدیریت بحران بکنه، باید تکلیف این صحنه رو خدا روشن بکنه. الان پیامبر باید چیکار کنه به نظر شما؟ باید بره دنبال اون شخصی که اظهار بی نیازی میکنه با عبوس کردن چهره و رو برگردوندن، یا اینکه نه به نابینا بپردازه؟ آفرین، این آیات میخواد اینو بگه، میخواد بگه پیامبرم عزیزم عبس و تولا رو ترش کرد و رو گردان، من دیدم. چرا؟ چون انجا اهل اعما، این که آمد نزد پیامبر آن شخص نابینا. خب پس عبس و تولا، ببین یه اولین نفر اینجا توی آیه اول عبس و تولا که هر دوتاش یه نفره مشخصه، این شخص مستغنیه. خب مستغنی از قرآن. حالا شاید هم پول دار بوده، فرقی نداره که، مهم استغناشه، مهم اینه که خودشو بی نیاز از شنیدن قرآن پیامبر میدونه. دومین نفر پیامبره، انجا اهل اعما، که این ضمیر هو برمیگرده به پیامبر. کی اومد پیش پیامبر؟ شخص سوم کیه؟ نابینا. خب این شخص نابینا، ببینید من اینجا بگیرم شما ببینید، ببینید الان اونایی که دو شخصیتی ترجمه میکنن ناچار میگن عبس و تولا کی بوده؟ پیامبر بود. در صورتی که من الان از شما میپرسم، شما این رفتار رو از یه آدم عادی توقع دارید انجام بده؟ اصلا کمترین ادب حکم میکنه که آدم از اومدن نابینا ناراحت نشه، درسته؟ کمترین مراحل ادب، یعنی کسی که اینجوری میکنه خیلی سخیفه این رفتار. اون وقت ما از یه آدم عادی توقع نداریم یه همچی کاری بکنه. اون وقت پیامبری که انکه لعلا خلق عظیم و ما ارسلناک رحمت للعالمین، اون وقت بیاد این کارو بکنه به خاطر چی؟ چون نابینا اومد طرفش. اصلا یه چیز وحشتناکه، و وحشتناک بودنش این هست که بیشتر تفاسیر همینا نوشتن، اینجاش آدمو داغون میکنه. میدونید چرا؟ چون عاشق نیستن. کسی که عاشق باشه طاقت نداره ببینه که به معشوقش چیز بدی بچسبونه. چون عاشق نیستن میزنن دیگه، کنترل نداره که. نه اصلا علامه طباطبایی خیلی رد کرده اینو، علامه مرتضی خیلی رد کرده، ولی خب یکی دوتاشون چرا تایید کردن. آقای مکارم شیرازی توجیه کرده، ولی خب نیاز نداره به توجیه، کافیه سه شخصیتی ترجمه بشه. وقتی سه شخصیتی باشه دیگه مشکلی نداره که کلام شما بخوای توجیهش بکنی. نه مثلا میگن که پیامبر چون خیلی دوست داشت که این شخص هدایت بشه، و این اگه هدایت میشد مثلا چون خیلی پولدار بود و قوم و قبیله داشت مثلا به نفع اسلام میشد. حالا نعوذ بالله، انگار خدا پیغمبر نیازمندن که آدمای پولدار بیان ایمان بیارن. هزار سال خدا گفته نمیخوام ایمان بیارین شماها. من قاطی آدم حساب نمیکنه اینا رو، الان میگه دیگه. به خاطر همین ادامه آیات چی میگه؟ میگه که و ما یدریک لعله یزکا او یذکر فتنفعه الذکر. پیامبرم تو از کجا میدونی که قرار این تزکیه بشه که میخوای بری دنبالش؟ ببین نرفته هنوزا، مدیریت بحرانه، پیشگیریه. یا اینکه او متذکر بشه پس تذکری که داریم بهش میدی سودمند باشه، از کجا میدونی؟ اما من استغنا، پس این کسی که داره اظهار بی نیازی میکنه از تو با اون عبس و تولا کردنش، فانت له تصدا، پس تو بری خودتو متصدی ایمان آوردن و او بکنی. و ما علیک الا یزکا، در حالی که بر تو نیست که او تزکیه نشه، یعنی اگه اون تزکیه نشه من تو رو مؤاخذه نمی کنم، تو وظیفه نداری مجبور کنی اون تزکیه بشه، تو وظیفتو انجام دادی، تو تذکرتو دادی، خودش روشو برگردون رفت. و اما من جاءک یسعا، ببین الان این نابینا دویده اومده پیش تو در حالی که خشیت داره، و هو یخشا، قلبش سراسر عشقه، هزار هزار انگیزه داره که الان بیاد حرف تو رو بشنوه. فانت عنه تلهها، این پس تو از اون دوچار لهو بشی به خاطر این کار. خب این جمله سوالی باعث میشه که هم فضا رو مشخص میکنه، هم تکلیف پیامبر روشن میکنه. یعنی پیامبرم اگه تو بری دنبال اون شخص مستغنی از نابینای غافل میشی. خب چی میخواد بگه اینجا؟ اینجا یه فرمول ازش در میاد، میخواد بگه که اون شخصی که طالبه، و هو یخشا، بعد طالب بودنشو داره با استقبال از تذکر پیامبر نشون میده، و هو یسعا. خب اول ما من جایه که یسعا، یعنی شتابان هم داره میاد، به زور نرفتن دنبالش بکشونن بیارنش، دقیقا نقطه مقابل همون شخص مستقنیه که انگار به زور وایستاده داره گوش میکنه، منتظر یه چیزیه که بذاره بره، که این تا دید نابینا اومد پیش پیامبر روشو ترش کرد و رفت. خب میگه پیامبرم ببین اگه تو بری دنبال اون از این غافل میشی، من به اندازه این که از این به همین اندازه یه دقیقه که میخوای از این غافل بشی راضی نیستم بری دنبال اون. چرا؟ چون اولویت توی تبلیغ با کسی هست که عاشقه و طالب هست و دوست داره بشنوه، خواهان شنیدنه، اولویت اینه. بعد جالبه تو مباحث مدیریت فرهنگی یه دکتری از تهران آورده بودن برای ما، چیز بود، کلاس‌های مدیریت فرهنگی بود، قشنگ مخاطب رو که لایه بندی میکنن، اونجا هم دقیقا همین حرف رو میزنن، میگن شما تا مخاطب طالب دارید وقتتون رو تلف اونی که نمیخواد بشنوه نکنید. چرا؟ چون وقت رو از دست میدین. احسن، آفرین. بعد اصلا شما متصدی اونی نیستی که نمیخواد بشنوه. وقتی تو خودتو متصدی ایمان آوردن اونی بکنی که نمیخواد بشنوه اصلا حرفتو، از اینی که میخواد بشنوه غافل میشی، یعنی دیگه وقتت کم میاد، نمیتونی به این بپردازی. احسن، احسن. شما بگو منتها وقتی دو مدل مخاطب داری وقتتو بذار برای کی؟ اونی که طالبه، حتی اگه نابینا باشه. یعنی این ارجحیت داره نسبت به اونی که خیلی خوشگل ظاهرش ولی دوست نداره بشنوه، مقام داره، مثلا پول داره، فلان برمان. مثلا الان ما هم ممکنه توهم این رو داشته باشیم، آره اگه مثلا اون پولدارا جذب تدبر بشن ممکنه خیلی مشکلات مالی تدبر حل بشه. در صورتی که جالبه مثلا چند بار شده که خودشون هم بعضی ها اومدن ها، چقدر این بندگان خدا زمان گذاشتن رفتن پشت سرشون رو نگاه نکردن. میدونید چرا؟ چون کسی که زیاد داره حرصش هم به همون اندازه زیادتر. جالبه اینایی که کمک میکنن به برنامه تدبر که قرارگاه همین تدبر آموزی رو دارن پشتیبانی مالی میکنن که دوره ادامه پیدا میکنه، اکثریت خودشون مستضعفن، یعنی طبقه متوسط به پایینن. اینا بیشتر میدن تا اونی که هزار هزار مثلا شاید طلا داره، نمیدونم چی داره، ملک و املاک و خونه خالی، خونه خالی. طرف یه بار اومده بود گفته بود که من یه خونه خالی دارم میدم شما استفاده کنید، چون ما خیلی هزینه اجاره و نمیدونم ایناست برای مؤسسه. قبل از اینکه قرارگاهم را بیفته انصافا مؤسسه خیلی مشکلات مالی داشت، یعنی فقط خدا از خزینه غیبش میرسوند، نمیرسید با این مثلا پولایی که از فروش کتاب و نمیدونم شهریه و اینا میگرفتن اصلا نمیرسید به مسائل. بعد جالبه این بنده خدا خودش اومده بود گفته آقا من میدم این طبقه رو. بعد اینا هم کلی بالاخره گفتودن حالا باشه با اینکه جای خوبی نیست ولی بهتر از اینه که مثلا بخوایم این همه اجاره بدیم، حداقل این مقدار صرفه جو بشه تو هزینه ها. بعد جالبه بعد از یکی دو روز زنگ زده بود گفته بود که من شرمنده، من نمیتونم بدم. بعد رفته بودن تتوش در بود که بالاخره برای چی نمیخوای بده، خب خودت گفتی من میدم. آره انکشفه که بچه هاش اومدن زیر پاش نشستن که ما پس ما چی؟ نمیدونم تو میخوای خیرات کنی اموال تو، اینا حق ماست. نه اصلا حاضرن خالی بمونه، حاضرن خالی بمونه ولی خرج قرآن نشه. اینا اموال بی برکته، اینا اموالی هست که اون دنیا خدا مو رو از ماس میکشه بیرون به خاطرش که این مالو در چه راهی خرج کردی تو. سالها بعضی املاک خالی میمونه، دست به دست میچرخه، هیچ کی هم ازش استفاده نمیکنه، بعد اسمشه که ملک داره. خب بابا وقتی تو ازش هیچ استفاده نمیکنی به چه دردت میخوره آخه؟ بابا اینو خدا بهت داده امتحان. خب ببینید الان این سوره ببینید چقدر محجوره خدا وکیلی. جالب اینجاست که توی مسائل فرهنگی ما هم رعایت نمیشه، یعنی همه فقط دارن جون میکنن که اونایی که خیلی لاوبالی هستن و مثلا حاضر نیستن هیچ حرفی رو بپذیرن و صبح تا شب دارن چرت و پرت میگن، هی اینا رو بیارن تو راه. بابا ولشون کن اینا رو، فعلا لایه اولو بچسب، اونی که علاقه داره، اونی که وقتی صحبت میکنی میشینه گوش میکنه، فکر میکنه، اول اینو بچسب، نه اونی که تا هر چی میگی 10 تا برمیگرده جوابتو میده. الان وقتشون داره تلف اینا میکنه، اینا که هر چی میگی دوتا جواب میدن. بابا اصلا تو وظیفه نداری به اون بپردازی. چرا؟ چون مخاطب طالب داری. تو اول اینو بچسبون، اینو قشنگ معرفتیش بکن، این خودش مؤثر و مفید بشه، بتونه سرشاخه بشه به دیگران برسونه حرف خدا رو، اون وقت برو سراغ بقیه. اگه اینا تموم شدن اون وقت برو سراغ بقیه.
بعد اگر این بین شاگرد
منتها، ببینید ما داریم قرآن رو میرسونیم دیگه، حرف خدا رو داریم میرسونیم، نه هر حرفی، ولی کلا فرمول خدا اینه. بعد جالبه، خدا خودش توی قرآن همینجوری رفتار کرده، یعنی آخرش میگه ببین، من همیشه میگه، میگه که من میگم ولی فقط مؤمنین تذکر میگیرن. یعنی اول سوره بقره هم فرموده که این کتابی هست که شکی در نیست، دالکل کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. میدونن فقط متقین هدایت میشن با این کتاب، ولی ما میگیم، خواست بپذیره نخواست نپذیره، منتها وقت اضافه نذار برام. وقتای اضافه تو بذار برای بیشتر گفتن. برای کیا؟ اونایی که طالبن، اونایی که دوست دارن بشنون. الان شما ممکنه 4 تا بچه داشته باشه، یکیشون طالبه، 3 تاشون نیست. میگه عوض که وقت تو 4 قسمت بکنی، وقت تو بذار مال اونی که طالبه، بعد وقت اضافه اومد به اون 3 تا برس. ما برعکس میکنیم، ما میگیم نه، اون گریز پایه، اونو بچسبیم بکشیمش بیار. آره، در صورتی که اون بعد مبانیش کامل باشه، آره اشتباه میکنی و خدا میگه که تو از اون غفلت میکنی، اونی که طالبه، بعد اگه ازش غفلت بکنی شیطان میبردش. تو اینو بچسب، بگش، بکش بیار، محکم بگیرش، نذار این بره تو دامن شیطانی. حیفه، این دلش خشیت داره. الان شما به محض اینکه کسی رو دیدید که طالب شنیدن حرفتونه، ولش نکنین، برسونیده شده، فقط وصل تدبرش بکنید، بگید آقا برو فلانجا صوت هست گوش کن، بی تفاوت نباشید نسبت بهش. ولی اونایی که چرت و پرت میگن، اصلا باور کنید پیش خدا هیچ ارزشی ندارن اینا، الکی وقت نذارید براشون. چرا؟ چون بناشون رو برای این گذاشتن شما هرچی بگی 4 تا جواب بدن، هیچ کم هم نمیارن. یعنی تا صبح هم بشینی باشون حرف بزنی چرت و پرت به هم میبافن. آفرین. آره، چون تغذیه غذایی دارن میشن برای روحشون تو این شبکه‌های مجازی. اینقدر به اینا شبهه یاد دادن تموم نمیشه که، چرت و پرت گفتن که تموم نمیشه، تو آخر عمرش هم چرت و پرت بگه باز میتونه ببافه، چون مبنا نداره که. خیلی این مطلب مهمه سوره عبس، و به قول ایشون تکلیف آدم روشن میکنه، دل آدم گرم میکنه که من نسبت به اونا وظیفه ندارم. پس اینجا بعضیا دیدین خیلی استرس دارن، دغدغه دارن، وای حالا چه جوری اینا رو آدم کنیم، چه جوری بهشون برسونیم. بابا هم میدونن، کسی که نمیخواد قبول. آفرین آفرین. آره آره، خب اینجا قانون برخورد با گریز پایان رو میخواد سوره عبس یاد بده، که در برخورد با گریز پایان، ببین اگه تو همه طالب ها رو پشتیبانی معنوی کرده باشی، اب نداره به اونم بگو، مشکل نداره گفتنش، ولی نه وقتی که اونا رو هنوز خوب نرسیدی بهشون، اونا رو اول بهشون برس. اونا اولویته، ببین بحث اولویته، نه این که اصلا صفر اونو کاری نداشته باش، نه، تو داری به این میگی یه جوری بگو اونم بشنوه، ولی مشکل اینجاست که اون نمیخواد بپذیره، وقت تو تلف میکنه. تو بیا تو این جمع با اون طالب صحبت کن، حالا اون خواست بشنوه نخواست نشنوه، اینجوریه، و تو مورد بازخواست قرار نمیگیری. و ما علیک الله یزدکا، قربونت برم خدا که کار ما رو راحت کردی. الان بیشتر سوالایی که خانم‌ها میکنن حول همین محور هست. فلان شبهه رو بچه‌م میگه من چجور جواب بدم، فلان شبهه رو فرستادن برام تو فلان گروه بحث شده چجوری ما جواب بدیم. بابا ولشون کن، سوره های قرآن رو بگید، خواستن بپذیرن نخواستن نپذیرن، سوره ها همه شبهه رو حل خواهد کرد. دست و پا زدن نمیخواد. یه بنده خدایی بود، باور کنید از زندگی افتاده بود، بس که با این جوونا کلکل میکرد، هم خودش از نظر روحی خراب شده، یعنی خودش به من میگفت، میگفت انقدر شبهه شنیدم، این توی مثلا دغدغه اینو داشت که حتما پاسخ به سوالات داشته باشن و پاسخ به شبهاتونه، اشتباه ترین کاره. میگفت بعضی موقع خودم احساس میکنم شبهه رفته تو ذهنم، در صورتی که بله بله، اون اصلا اومده برای دشمنی. ببین دشمنی قول مختلف سر و ته نداره که، تو آخه چجوری حرف بی سر و ته میخوای درستش کنی؟ جواب سکوت، فقط باور کنی. شما منبر تو برو قرآن و مردم برسون، کار نداشته باشی که قبول میکنه که قبول نمیکنه، یه نفر که انگیزه نشون داد اونو بچس. آقا تکلیف روشن شد؟ خدا رو شد الحمدلله. کلا انها تذکره. میدونی چرا؟ حالا میخواد دلیلشو بگه چرا خدا یه همچین دستوری میده. چون که کلا اولا هرگز چنین نیست که اون شخص مستقنی فکر میکنه که با نمیدونم بی نیاز از قرآن و میتونه رو ترش کنه و بره. حالا بعدم میگه حالشو میگیریم بعدم میگه که ما کجا میبریم اونو. میدونی این قرآن تذکره هست. چرا پیامبرم تو اون شخص مستغنی رو ول کن بچسب به این آدم نابینایی که تو دلش خشیت داره، دوست داره، قرآن رو دوست داره، علاقه داره بشنوه؟ چون که قرآن تذکره است. پس کسی که بخواد متذکرش میشه. یعنی اونجا مشیت انسان خیلی مهمه توی تذکر گرفتن. یعنی اون مستغنی چون نمیخواد تذکر رو بپذیره، نمیپذیره. و این قرآن هم تذکره است، پس باید به اهل تذکر برسه. بعدش هم یه دلیل دیگه هم که هست اینه که فی صحف مکرمه مرفوعت مطهره به عیدی سفره کرام برره. یعنی این قرآن چیز کمی نیست که بی ارزش بشه برای هر کسی آدم بخواد هی وقت بذاره قرآن بگه. نه، این قرآن در صحیفه های گرامی داشته شده، والا مقام، پاک، در دستان فرشته های والا مقام که کریمن، بزرگوارن و اهل نیکی هستن نازل شده. شما تو پیامبر من هستی و این تذکر رو، این تذکر گرانقدر والا مقام رو نباید هدر بدی. سفره، آره به معنی سفیره، فرستاده شده، اون سفیرانی که از طرف خدا مأمور هستن قرآن رو برسونن. خب پس خود والا مقام بودن قرآن چیز کمی نیست، باید ارزشش حفظ بشه. الکی قرآن رو دم دستی نکنید برای هر کسی ارزش. وقتی میبینی یک کسی بی ادبی میکنه در محضر قرآن، اصلا نگید قرآن رو بهش، اصلا نگید. چرا؟ چون شأن قرآن رو میاره پایین و ماها متاسفانه رعایت نمی کنیم، اون وقت ضربهشو دین خدا میخوره، خوب نیست، خودمون عقب میمونیم. پس اینجا سیاق اول تموم شد. قانون فوق العاده مهم برخورد با مخاطب رو خدا یاد داد. بازداری پیامبر صلوات الله علیه و آله. از تصدی مسئولانه نسبت به تزکیه کسی که خودش رو از قرآن بی نیاز میبینه. ای رسول ما، برخی خود رو از هدایت قرآن بی نیاز میبینن و با توهم شرف و مقام برای خیشتن از تو روی گردانن. نسبت به تزکیه اونها مسئول نیستی، پس اصرار نورز و مشتاقان هدایت قرآنی را دریاب. اونی که مشتاقه دریاب. بعد جالبه ببینید این یه معنای ظاهری داره این آیه، یه معنای باطنی داره این آیه. اون معنای باطنی رو الان امام زمان علیه السلام دارن انجام میدن. من به استناد همین آیات در محضر این قرآن به شما میگم به هیچ عنوان مطمئن باشید امام زمان علیه السلام ته دل یه نفر خشیت باشه او رو رها نمی کنه. پس الکی دلسوز کسی نباشی. متوجه این؟ ما کارمون شده الکی قصه خوردن برای این و اون نمیدونم آره خود نمیدونه من چی کار کنم، من باید دین خدا رو به این برسونم، من باید فلان کنم. بابا فطرتش اگه سالم باشه باور کنه یک ذره خدا رو دوست داشته باشه، خدا او رو بدون هدایت باقی نمیذاره. اصلا امام اومده برای همین کار. دیدید یه هوی افراد متحول میشن؟ خب این کارو کی انجام میده؟ من و شما میتونیم این کارو بکنی؟ خودش میکنه، اومده برای همین. ببین میگه پیامبر اونو ول نکن، یعنی حتی خدا به این اندازه اجازه نداده به پیامبرش که به اندازه گفتن قرآن برای شخص مستغنی از آدم خشیت پیشه غفلت بکنه. اون وقت میشه امام زمان علیه السلام یه لحظه غفلت کنه از کسی که تو دلش خشیت داره؟ خب پس کسی که غافل، ناآگاه، گناهکار، فاسق، فاجره، نخواسته که باشه، باور کنی نخواسته باشه. خب حالا احتمال داره هنوز بهش حجت نرسیده باشه. مطمئن باشید اگه خدا رو بخواد، خدا اسباب رسیدن به هدایت رو براش جور میکنه. شده یک لحظه قبل مرگش باشه. ما متصدی ایمان آوردن مردم نیستیم، ما وظیفمون قرآن رو به مردم برسونیم. خودشون انتخاب میکنن که ایمان بیارن یا نیارن. دلمونم برای کسی نباید بسوزه، چون اگه دلمون برای کسی بسوزه کاسه داغ‌تر از آش شدیم. اون شخص امامی داره به استناد به همین آیات، اگر ذره‌ای در دلش خشیت باشه امام او رو رها نخواهد کرد. حالا درست ظاهرش ممکنه هنوز نرسیده باشه به هدایت، درسته؟ ولی یه لحظه قبل مرگش امام هدایت رو بهش برسونه، با ایمان کامل از دنیا بره. این اتفاق تو ظهور برای خیلی ها میفته. روایت داره توی ظهور بعضی از افراد میان به امام زمان ایمان میارن، مردم تعجب میکنن، میگن این اومد یار امام زمان شد، مثلا بابا تا دیروز سگ بازی میکرد، تا دیروز اینجوری بود، ولی ته دلش خدا رو دوست داشت، از اون ناآگاهی بوده. این فرق میکنه و ما نمیشناسیم افراد رو مثل هور. آره و ما قاضی نیستیم. ببینید ما مشکلمونه که قضاوت میکنیم، حکم صادر میکنیم برای افراد، و چون حکم صادر میکنیم برای افراد ذهنمون درگیره. نمیدونم آخ این الان کافر، من هدایتش کنم، آخ این الان فلانه، آی این اونه، آی بابا تو قرآنو برسون، کار به نتیجهش نداشته باش و بچسب به اونایی که طالبن. آقا تکلیف خیلی روشنه، وقت تو هدر نده برای اونایی که نمیخوان،
حتی برای بچه
هامون. احسن، آفرین. وظیفمون رو باید انجام بدیم، خودمون با اخلاص عمل بکنیم. خیلی آب زیاد روش نریزید، یه کوچولو آب جوشش بده.
خیلی دلشون برای
بچه‌هاشون میسوزه. خب بعد باعث شده که مادر خودش دچار استرس میشه، اعصابش خورده، قصه داره همیشه، بعد نمیتونه مادر خوبی باشه. بابا مادر باید آرامش داشته باشه. مادر چجوری آرامش پیدا میکنه؟ میگه که این امتحانمه، الان نمیپذیره حرفمو، خب من براش دعا میکنم، دعای مادرم مستجاب، امیدم به خداست که اگه واقعا خدا بخواد دستشو بگیره. با اصرار و اجبار که نمیشه کسی رو مؤمن کرد، باید بخواد، باید از درون بجوشه. حالا هنوز از درون نمیجوشه، شما وظیفه نداری مجبورش بکنی. به نظرم بفهمیم خیلی گره هامون باز میشه. سیاق دوم، حالا بچه که هیچی، بعضی هم متصدی دین شوهر میدونن خودشونو. آره حالا باز بچه رو آدم میگه خب من مسئول تربیتش هم، یه همچین توهماتی داره، ولی بابا شوهر رو که دیگه واقعا خدا نخواسته از زن. من نمیدونم چرا این زن ها اینقدر گیرن به شوهراشون. بابا چیکار داری اون داره چیکار میکنه؟ تو عاشق باش، تو خالص باش، تو یه لیوان آب که دست شوهرت میدی با اخلاص انجام بده، مطمئن باش انرژیش میرسه به اون، دل اون نرم میشه. ما فکر کردیم با قهر کردن و با داد و بیداد کردن و نمیدونم رخت خواب جدا کردن اینا شوهرها آدم میشن. بابا این اشتباهات رو خیلی انجام میدن. آفرین آفرین. پیامبر خدا، خدا داره به پیامبرش میگه تو مسئول هدایت اون نیستی، مسئول این نیست که بیاد تزکیه بشه یا نه. اون وقت ما خودمون رو کاسه داغ‌تر از آش کردیم. خب خودمون عقب میمونیم، حیفه، داریم وقتمون رو تلف میکنیم. آره احسن احسن.
فشار و زور و اینا میدیم.
آفرین. ببین هر دفعه این اعجاز قرآن ها، جای دیگه اینجوری نیست. ببین اعجاز قرآن اینه که مسائل از ریشه حل میکنه. وقتی نگاه شما درست بشه اصلا گیره ها باز میشه. یکی از دوره هایی که داشتیم، یکی از شهرستان ها، آخرش یکی از خانم ها اومد گفتش که باورت نمیشه که شوهر من الان دیگه کارش به جایی رسته میاد دست منو میبوسه. میگفت ما مشکلات اساسی داشتیم با هم قبل همین دوره تدبر. میگفت الان انقدر به وجد اومده از رفتار من که بعضی موقع میاد دست منو میبوسه. میگه خدا خیرت بده که اینجوری رفتار میکنه، انقدر خوب شدی تو. خب این فقط اعجاز قرآنه. و ببینید هر سوره که میخونیم چقدر این هگره های بیشتری باز میشه، هی به شفا میرسونه ما رو. منتها باید طالب باشیم دیگه، یعنی تعصبات رو باید بذاریم کنار. نهیم که نه، مثلا باباهامون اینجوری زندگی میکردن ما نمیشه که عوض بشیم. نه میشه عوض بشیم، ممکن باید بخوایم. امام زمان دستمونو میگیره باور کنه، چون خدا بهش گفته، خدا گفته اونی که خشیت داره دستشو بگیر، بهش نگاه کن، عنایت بکن، بهش هدایتش بکن. خب کافیه که بخوایم و اون خشیت رو در دل هامون زنده نگه داریم انشاءالله. خب حالا تو سیاق دوم خدا میخواد وارد درمان اون شخص مستغنی بشه. میفرماد که قتل الانسان ما اکفره، مرده باد این انسان. چقدر کف میکنه، خدا داره میگه ها، الله اکبر. مرده باد این انسان چقدر کف میکنه. ما اکبر صیغه تعجبه، یعنی هر چقدرم کف میکرد دیگه انقدر چجوری میتونه کف بکنه، چقدر میتونه نامرد باشه. همین انسانی که هر کاری میکنه برای بچهش توقع داره که اون بچه تشکر کنه، یا برای هر کسی خیلی انجام میده توقع داره بهش برگرده، همین انسان چجوری میتونه انقدر کف بکنه؟ هر لحظه خدا داره بهش هی خوبی میکنه. من عیش های ان خلقه، بیاد نگاه کنه از چی خلق شده، کی خلقش کرده. من نطفتن خلقه فقط دره، از یه نطفه خدا اینو خلق کرد، پس تقدیرش کرد. یعنی تمام ذره به ذره این وجود انسان از طرف خدا انقدر دقیق تقدیر شده. شما از وقتی به دنیا اومدید تا حالا چشتو وام کنی میبینه، نمیفهمی اصلا، از حواست نیست، داری نفس میکشی، حواست نیست داری نفس میکشی. چقدر منظمه، چقدر هماهنگه. شما فکر کن می‌خواستی نگاه کنی یه چشت این ور می‌رفت یه چشت اون ور می‌رفت، هی بعد اینا رو جفت می‌کردی یا می‌خواستی راه بری این پاهاتو بعد خودت هماهنگ می‌کردی. اصلا حواست از راه می‌ری اینا با هم هماهنگه؟ یکی چقدر جلو بشه می‌خوری زمین، دستات چقدر با هم هماهنگه. الان تو فکر کن می‌خواستی فکر کنی که چجوری باید این دستو الان با این یکی مچ کنی، میتونستی اصلا میرس آفر تازه میفهمی چقدر هماهنگ بوده چقدر متعادل بوده، چقدر این تقدیر شده ذره هاش. ببین یه ذره این ورانور میشه، اصلا دیسکش یه ذره این ورانور میشه، تازه میفهمی چقدر این منظم بود. یه ذره این ورانور نمیشد، اون وقت این خداوکیلی جا نداره آدم بپرسته این خدا رو، شکر این خدا رو به جا بیاره، به حرف این خدا گوش بکنه. ثم السبیل یسره، بعد تازه این خدا خدایی هست که فقط تو ربوبیت تکوینی اینجا راضی نشده، راه رو بهش آسان کرده. یعنی خدا یه کاری کرده هم توی زندگی تکوینی هم تو زندگی تشریعی انسان راه براش آسانه. الان مگه ما به این نتیجه نرسیم هر وقت قرآن، هر چی بیشتر قرآن میخونیم زندگی راحت تر میشه؟ یعنی با این نشان دادن راه هم زندگی مادی هم زندگی معنوی انسان راحت کرده. ثم اماته فاقبره، آخر عاقبت انسان با خودشه، خودش او رو میمیرانه و خودش او رو قبر میکنه. الان همین قبر کردن انسان، خودش اگه نبود چی میشد واقعا؟ چی میشد واقعا؟ اصلا یه لحظه میتونیم تصور کنی؟ ثم اذا شاء انشره، سپس هنگامی که بخواهد او را نش میدهد و محشورش میکنه و دوباره زندهش میکنه. تا اینجا چی رو گفت؟ ببین، خلق رو گفت، تقدیر رو گفت. خب اول خلق رو گفت، بعد تقدیر رو گفت، بعد هدایت رو گفت، یعنی متن زندگی انسان رو خدا هدایت کرده و هر لحظه‌ش رو راحت کرده. بعد مرگ رو گفت، اون عالم برزخ که تو قبره، و بعد قیامتش. همه اینا فاعلش کی بود؟ خدا بود. اصلا چی دست من و شماست؟ ما توهم زدیم خودمون داریم زندگی میکنیم، همش دست خودشه. یه لحظه یه قلوب آب از اینجا میره پایین، اراده میکنه، اینا هماهنگ عمل میکنن. خدا میدونه چند تا عضله و استخون و عصب و رگ اینجا درگیر میشه تا یه قلوب آب بره پایین. اون وقت این انسان حقش نیست خدا بهش بگه قتل الانسان ما اکفره. چقدر کف میکنه این مرده باد، این انسان انقدر کف میکنه. کلا لما یقض ما امره، هرگز چنین نیست که این انسان فکر میکنه، هرگز چنین نیست که این انسان فکر میکنه. و او این انسان هنوز انجام نداده آنچه را که خدا بهش امر کرده، هنوز انجام نداد. یعنی حقش اینه که انسان الان دیگه فقط بره ببینه خدا چی میگه انجام بده، حقش اینه، ولی انجام نداده هنوز. خب فلینظر الانسان الى طعامه، پس باید نظاره کند انسان به طعامش. حالا اونا رو تو نمیبینی، چشت کوره، فهم کنی یه هایی خلق شدی، شانسی خلق شدی، اتفاقی بوده، یادت رفته، یه موقعی هیچی نبودی خدا خلقت کرده، یادت نیست، قضا تو که داری میبینی، یه نگاه به قضات بکن. این قضا چجوری باید نظاره بشه؟ انا سبب نل ما از سبب، ما هستیم که این آب از آسمون میریزیم پایین، این آب ریزان رو، و چقدر هم درست میفرستیم. یعنی سبب که از ماده سبب نا دوباره میاد، یعنی که 100% به بهترین شکل این آب رو ما فرو میریزیم پایین. بعد فقط آب رو نمیزیم پایین که ثم شققنا الارض شقا، بعد زمین رو میشکافیم، این آب میره تو زمین. الان یه مدت وقتی عذاب بشه همین آب بس میشه سی، نه اگه شققنا نباشه، یعنی زمین نپذیره آب رو، نه سبب نا یعنی آب فراوان رو میریزیم. خب آره، اون اگه سبب نا نباشه اصلا آب نمیاد، خوشسالی میشه همونش، دوباره باز هست دیگه، بعد نظاره بشه که اگه همین بارونه نیاد چه اتفاقی میفته. خدا وکیلی از آلودگی هوا همه میمیرن اگه آب نیاد، اصلا جدا از بحث خوراک و این حرفا، یه بار بارون میاد چقدر نفس میکشه. بعد ما زمین رو شکافتیم، درست و درمون قشنگ این آب رو جذب کرد. فانبتنا فیها حبا، بعد رویاندیم در اون دانه ای رو و عنبن و قزبا، و از اون دانه انگور و سبزی و اینجور چیزا در آوردیم، و زیتونن و نخلا و زیتون و نخل و حدائق غلبا و باغهایی که غلبا قلبه داره یعنی پره پره نعمته، و فاکهتن و ابا و میوه ها و چراگاه ها ما از اینا رویاندیم. متاع لکم و لانعامکم، همه اینا رو ما آفریدیم متاعی برای شما باشه و چارپایانتون. حالا این نظاره کردن نمیخواد، این شکر کردن نمیخواد. حالا میگه نظاره کنه، خدا میخواد انسان به چی برسه؟ نقطه مقابل کفر چیه؟ شکر دیگه. اما شاکرن و اما کفورا، یعنی قتل الانسان ما اکفره فضای سخنش کفر انسانه، که اونقدر کفر میکنه که خودشو بی نیاز از قرآن میبینه. حالا اینجا خدا میخواد اون کفر رو درمان بکنه، اون استغنا رو درمان بکنه که باعث کفر انسان شده. میگه بیا به غزات نگاه کن، کافیه برای شکر کردنه. اصلا ما هیچ آیه دیگه نمیخواد نازل کنه، خدا وکیلی. بعد جالب از همه انسان کافر آدم بپرسه تو الان یه خوبی کردی به یکی، توقع نداری که با خوبی جوابت بده؟ فطرتش میگه بله. اون وقت این همه خدا خوبی کرده، یه لحظه اینا رو دریغ از ما بکنه، مردیم. عجیبه که ما رو به شکر نمیرسونه. اینه که این تعجبه میشه قتل الانسان ما اکفره. خب پس این سیاه نفرین کرد انسان رو و هشدار داد به انسان کفران کننده که فرمانهای پروردگارش رو به جا نیاورده. آفرینش انسان، رشد دادن او، میراندنش، برزخش، قیامتش همه در دست خداست، ولی انسان او رو اطاعت نمی کنه. کافیست که انسان به قضای خودش نظر بکنه تا حتی لحظه دیگه از بندگی خدا خارج نشه. سیاق سه چیه؟ ببینید فضا همون فضاست که سیاق اول گفت، یعنی فضای استغنای از قرآن به خاطر چی؟ فضای کفر به خاطر استغنای از قرآن. یعنی میگه که من اصلا نیاز ندارم به قرآن، من خودم میدونم چجور باید زندگی کنم. چرا؟ چون تو قرآن قیامت اومده، تو قرآن جزا اومده. ببینید مشکل همیشه بشر با بحث جهنم و جزاست. من نیازی به قرآن ندارم، خودم میدونم چجوری رستگار بشم. برای این باعث کفرش شده، این که نمیاد پای درس قرآن زانو بزنه. خب خدا توی سیاق سوم عاقبت این فرد رو تصویر سازی میکنه که دیگه اتمام حجت کرده باشه، که فردا روز دیگه من نمیدونستم عاقبت کفر این هست. میفرماد که فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، یعنی انسان کافر چی فکر کرده؟ فکر کرده تا ابد تو این دنیا میمونه؟ نخه. پس هنگامی که آن بانگ شدید کرکننده برسد. جالب روایت داره ها. حالا این روایت هایی که دارم میگم خیلی مبتنی بر آیاته، این روایاتی که مهدویه و بحث ظهور رو مطرح میکنه. ندای آسمانی اون سقرای نفخه سوره، خب نفخه سوره، ندای آسمانی. روایت داره که خیلی از مردمی که انتظار این رو نداشتن، یعنی اصلا تو باغ نبودن که بابا قرار ظهور بشه، قرار ندا بیاد، حضرت جبرئیل ندا بده که امام زمانتون داره ظهور میکنه، چون تو باغ نیستن، یه هایی که میاد میترسن. بعد تو روایت اومده که یه عده که کلن سکته میکنن میمیرن از ترس، یه عده هم کر میشن، اینقدر شدیده، اینقدر کر کننده است، اینقدر بانگ بلندی هست. و فقط اینجا مؤمنین نجات پیدا میکنن. به خاطر همین روایت داره که وقتی شنیدید صلیب سجده برید که از آفات این ندا در امان بمونید، و توی سجده بگید سبوحون قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، سبحان الله بگین. نمیگید خدای ما منتظر همین بودیم. اون وقت آفات اون صدا از مؤمن برداشته میشه وقتی به سجده میفته. حالا اینجا خدا میگه که قبول نمی کنی، میاد فاذا جاء الصاخه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، همون روزی که انسان فرار میکنه از برادرش، از مادرش، از پدرش، از همسرش و فرزندانش. اصلا باورتون میشه یه همچی صحنه؟
خب
اینو
باور
نمی‌کردیم،
ولی این ویروس که اومد یه خورده درک کرد.
خب اینم
الان یه خورده عادی شده.
آره آفرین. آره پس باور میکنیم که ظهور قیامت سقراط، یعنی اون اتفاقات نوع کوچکش در ظهور قطعا خواهد افتاد، همین اتفاقاتی خدا بر قیامت کبرا گفته توی قرآن. آدم فرار میکنه. جالبه، من یه جا تماس گرفتم گفتم میخوام میام خونتون، گفتن نه یا باور کن. آره گفت نه یا، گفت قرآناس نه یا، خیلی راحت. ما از اول باور نکردیم کرونا رو. ببین خب این قیامت رو باور نمی‌کنه، قیامت محور هم زندگی نمی‌کنه. ما هم کرونا رو باور نکردیم، کرونا محور زندگی نکردیم. اوه اصلا افتضاح.
تو از شروع کردن از قم شروع کردن.
وضعیت بحرانیه، دیگه تخت خالی نیست، دیگه کرونا بگیرید تو خیابون میمونین. اصلا یه وضعیتی رو انداختن که آدم دیگه قشنگ خودش رو مساوی مرگ میدید. الان جدیدن مشهد خیلی دارن میگن که بابا تو رو خدا مشهد نرید. پوره ها، یعنی اصلا خدا رو شکر، خدا رو شکر. آره من ماه مبارک اومدم اصلا خلوت، این چیزای صفایی که کشته بودن دم زری اصلا هیچکی نبود، میرفتی خودت میمدی دوباره دور میزدی. آره خیلی شلوغ بود کلن، اعیاد شلوغ میشه، یا مثلا شهادت ها اینا ایام مناسبتی شلوغ میشه. یه بنده خدای مشهدیه فهمید که من مشهد هستم، پیام داد گفتش که میری حرم بر من دعا کن، من از وقت کرونا شده نرفتم حرم. مشهدی ها، گفتم بابا شما ها که مشهدی هستید دیگه چرا نمیری؟ نه کروناست دیگه، این هست دیگه. ببینید یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، دیگه خدا به ما رحم کنه دیگه، پناه بر خدا. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، برای هر کسی در آن روز شأنی هست که او رو بی‌نیاز میکنه از اینکه بخواد به دیگران بپردازه. الان شما تو دنیا بالاخره بدترین شرایط هم باشه بچه تو بل نمی کنی، ولی اونجا نه، اونجا میگه انقدر خودش درگیره، مشکل خودشو داره، بعد مشکل خودشو حل بکنه که اصلا دیگه وقت نمی کنه به دیگران بپردازه. خب اون فاذا جاءت الصاخه جمله شرطه، جواب شرط چی هست؟ اون یوم ظرفشه، یعنی اون هنوز جواب شرط نیست. جواب شرط چیه؟ وجوه یوم اذن مصفره ضاحکتون مستبشره. وقتی اون بانگ شدید کر کننده بیاد، جالبه یه چهره هایی هستن که شادابن. مصفره رو چی ترجمه کرده؟ خوشحالن. آره درخشان. آره چهره هایی در اون روز درخشانن و دارن میخندن، مستبشره. یعنی چی؟ یعنی انگار که بشارت گرفتن، خوشحالن، خیلی نشاط دارن. یکی بیاد بشارت به آدم بده چیزی رو که انتظارشو میکشه، چه خوشحال میشه، اونجوری سراسر نشاطن و چهره ها درخشانه. جالبه پس وقتی بانگ کرکننده بیاد همه بدبخت نمیشن. بعضی آخه اینه تصورشون که همه اونجا بیچاره میشن، نه نیستن. و وجوه یوم اذن علیها غبره ترهقها قطره، و چهره هایی در آن روز بر آن غبار است و ذلت ازش میباره، غرق تاریکیه. خب چرا این دوتا چهره متفاوت شد؟ یا یه میاره دلیلش رو میگه اولائک هم الکفرت الفجر، اینها همون کفاری هستن که به فجور رسیدن به خاطر کفرشون. یعنی اونجا اون شخص مستغنی که روشو برگردون اینجوری نیستش که هیچ اتفاقی نیفته تو سبک زندگیش بتونه آدم خوب زندگی بکنه، حتما به فجور خواهد رسید. چرا؟ چون فرمول توحید رو بلد نیست. و مطمئن باشیم وقتی ما اون ملاک های ذهنیمون توحیدی نباشه، انسان محوره، شیطانیه، اون وقت شرکه. با شرک کسی رستگار میشه؟ به فجور میرسه. فجور نقطه مقابل بندگی. خب پس خدا تکلیف اون شخص مستغنی رو هم روشن کرد که چه اتفاقی میفته براش همون روزی رو که نمیپذیره، الان چه جوری میشه؟ چهره های غبار گرفته تاریک. جهت هدایت این سیاق چه میشه؟ ناسپاسان فاجر، چهره های غبارآلود و تاریک روز قیامت. آنگاه که قیامت فرارسد و کسان و بستگان از یکدیگر فراری شوند، برخی شادمان خواهند بود، اما ناسپاسان فاجر چهره های غبارآلود و تاریک خواهند داشت. خدای به تو پناه میبرم. به اونجا دیگه نور و ظلمت نشون داده میشه، چون ملکوت رو دریافت میکنن افرادن و ابعاد کامل میشه، اون حجاب های مادی کنار میره. اون وقت کسی نور وجودی داشته باشه، چهره تابانه، از درونش نور میزنه بیرون. ولی کسی که وجودش رو ظلمت گرفته باشه چیه؟ تاریک، غبارآلود، که اصلا چهره کدر دیده نمیشه. شاید یه دلیل این که از هم فرار میکنن همین رسوایی است، یعنی شرم میکنن از هم که فاش میشه که الان این چه کاره بوده در دنیا. سیاق اول آیات 1 تا 16 تکلیف پیامبر خدا رو با مخاطبینش روشن کرد. مخاطب دو مدله: 1 مستغنی، 2 خشیت پیشه. خدا فرمود اون مستغنی رو ول کن، تو قرآن رو بگو، خواست بپذیر نخواست نپذیر، برو دنبال اونی که میخواد، وقت تو بذار برای اونی که دوست داره و طالب هست. آیات 17 تا 32 سیاق دوم نفرین کرد و هشدار داد به انسان کفران کننده که فرمانهای پروردگارش رو به جا نیاورد. یعنی حقش اینه که بیاد الان فرمان پروردگار رو به جا بیاره، ولی نمیخواد و قبول نمیکنه. کافیه که به قضای خودش نظاره بکنه تا این تذکر بشه براش و بتونه اوامر خدا رو اجرا کنه. خب نمیپذیره دیگه. حتی قتل الانسان ما اکفره هم بعضی رو آدم نمیکنه. خدا میگه خب نمیپذیری، من بهت میگم که قراره چه اتفاقی برات بیفته. اون بانگ شدید کرکننده که بیاد، اون وقت چهره‌ای داری که از چهرت میفهمن تو چه کاره هستی، و اون وقته که من اون متقین رو با اونها رو هم با چهره هاشون از توی کافر جدا میکنم، که اون چهره تابان و شادا و توی کافری که هرچی من سوره و آیه نازل میکنم، پیامبر میفرستم، همه رو کفر میکنی، غبارآلود و تاریک و ظلمت زده. و سوره عبس چیه حرفش با ما؟ هشدار و انذار کسانی که خود رو از هدایت قرآنی بی نیاز میبینن، چرا که نسبت به پروردگار خیش کفران میورزن و در صدد اجرای فرمانهای او نیستن. یه دعا بکنیم آخر سوره عبس، خیلی مهمه این دعا، در حقمون مستجاب بشه انشالله. ببینید اینجا اون چیزی که باعث شد انسان به کفر برسه استغنای از قرآن بود. یعنی چی؟ یعنی من اولویتم قرآن نباشه. وقتی اولویت ما قرآن نباشه، ما رو به کفر خواهد رسوند، ما رو به فجور خواهد رسوند، ما رو به عدم اطاعت از فرمانهای خدا خواهد رسوند. ما اینجا در محضر سوره عبس خدا رو قسم میدیم به حق این سوره و شریک نازنینش آقای امام زمان علیه السلام، که حقیقتاً وظیفه خودش رو آقا در حق هممون تمام کرده که الان اینجا هستیم. صف ما رو جدا کنه از آدم‌های مستغنی نسبت به قرآن. خودش دست دل ما رو بگیره، هر لحظه دل ما تاپ تاپ کنه برای اینکه سوره بعدی رو گوش بدیم. باور کنید اینو حقیقتا با همه وجودم میگم، یعنی یک روز و یک لحظه زندگی ما نباشه که بگیم بس دیگه، ما حالا قرآنمون رو خوندیم دیگه، ما دیگه آدم حسابی هستیم. یه لحظه این حال استغنا در وجود ما شکل نگیره، همیشه حال ما حال عشق باشه با قرآن و لذت باشه و هر لحظه دنبالش باشیم که سوره بعدی، سوره آتش داشته باشیم نسبت بهش، که امام زمان بتونه دست ما رو بگیره. خدا بهش دستور داده، خدا هم تعارف با کسی نداره، باور کنید امام زمان تعارف با کسی نداره. یه لحظه ما استغنا بکنیم میگه برو برو عرض قتل الانسان ما اکفره. امیدواریم که هر لحظه با این عشقی که سوره عبس در دل هامون ایجاد کرد، به نور سوره عبس انشالله این نور این انرژی رو بتونیم در عالم سرایت بدیم با نیتی که داریم، از طرف همه ذرات عالم تقدیم میکنیم به محضر مولامون این جلسه رو، و امیدواریم که به کرم بپذیرن، به فضل بپذیرن، کاستی هاش رو خودشون جبران بکنن، نمره کامل بندگی خدا رو با همین ساعت به ما بدن، با همین کلاس تدبر، چون چیزی نداریم ما تقدیمشون بکنیم. امیدواریم که همین چیزی که خودشون به ما دادن رو بپذیرن و قدر ظهورشون بکنن انشالله. دونه دونمون جز بهترین یاران، بهترین من خیر اعوانه و انصاره، بهترین یارانشون باشیم، جز افرادی باشیم که هر لحظه دلشون رو شاد میکنیم انشالله. صلوات بفرستیم.